بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله اجمعین. در مسائل خمس، آخرین مسئله از مسائل ما یجب و فیه الخمس، مسئله 84، بحث بر سر اینه که در خمس شرایط تکلیف شرط نیست، یعنی بلوغ و عقل و حتی حریت شرط نیست. بنابراین در مال طفل غیر بالغ، در مال مجنون و در مال عبد که حالا مورد نداره، در اون هم خمس تعلق میگیره. البته مسئله در لسان بعضی به نحوه اجماع، در لسان بعضی به نحوه شهرت، در بعضی موارد رو در کلمات از این هفت مورد خمس در کلمات بعضی از گذشتگان بزرگان وجود داره، مثل اینکه در کلام مرحوم محقق در شرایع کنز و قوس و معدن رو گفتن مطلقا خمس درش هست و شرطیت تکلیف رو نداره. مرحوم محقق میفرمان الخمس یجب و فل کنز سواء کان الواجد له حرا او عبدا صغيرا او كبيرا و کذا المعادن والقوس. و صاحب جواهرم بعد میفرمان که در تحریر و قواعد و منتها و تذکره و بیان و مسالک و غیرها از کتب علامه شهیدین، اینها این مطلب هست که در کنز، معدن و قوس خمس وجود داره. میخواد که اون کسی که اینها رو به دست میاره حر باشه، عبد باشه، صغیر باشه، کبیر باشه یا حالا مجنون. مجنون موردش ممکنه کمتر باشه. به هر حال این مسئله هست. در بعضی موارد از این هفت مورد، مثل ارزی که ذمی از مسلمان میخره یا در ارباح مکاسب، اختلافهایی وجود داره. به هر حال بعضی هم گفتن که نه، مطلقا خمس در مال مجنون و طفل وجود نداره. داریم کسانی که همین الان هم فقهایی که این نظر را قائلن، حالا یا در همه این هفتا یا در ششتاش به استثناء مال مخلوط به حرام. مرحوم سید از کسانی هستند که قائلن خمس به همه این اقسام تعلق میگیره، فتوای صریح میدن، فقط در ارباح مکاسب احتیاط میکنن. به نحوه احتیاط در ارباح مکاسب فرمان که اونجا بعد از بلوغ احتیاط اینه که خودش بعد از بلوغ خمس رو بپرد. مسئله 84 این از ظاهر عدم و اشتراط تکلیف و الحریه فی الکنز و القوس و المعدن و الحلال المختلط بالحرام و الارض التي یشتریها الذمی من مسلم فیتعلق بها الخمس و یجب علی الولی و السید اخراجه. قول خمس تعلق میگیره، کی باید اخراج کنه؟ در برای طفل ولیش و برای اون عبد هم سید یا برای مجنون هم سید. بعد می فرموند و فی تعلقهی به ارباح مکاسب طفل اشکالون، حالا میگیم اشکالش چیه. و بعد می فرموند ول احوتو اخراجهو بعد بلوغه، احوت هم اینه که بعد از بلوغ خود طفل ارباح مکاسب خمسش را پرداخت بکنه. علت این مسئله اینه که خمس در این اعیان تعلق گرفته، به این اعیان تعلق گرفته، به خصوص در معدن و قوس و کنز که در کلمات جماعتی است، بلکه از ظاهر منتها اتفاق در معدن است و از مناهل، چنانچه مرحوم حکیم در مستمسک می فرماند، ظهور داره در کنز و قوس. فرمودن فل کنز خمسون، فل معدن خمسون، یتعلق الخمس بالم، کاری ندارن به مالک، مالکش کیه. این چیزی که شما از دل زمین در میاری، از دل دریا در میاری، از گنجی که پیدا میکنی، این خمس تعلق. اصلا آیه قرآن یکی از موارد معدودی است که لسانش لسان وضعه، حکم وضعی، حکم تکلیفی نیست. مثلا در صوم شما دارید کتب علیکم الصیام، حکم تکلیفی، نوشته شده بر شما صیام، کتب یعنی وجب علیکم. یا در واجبات دیگه در نماز اقیم الصلاه امر است و وجوب. اما در خمس و حتی در زکات هم همینجوره، زکات هم در خمس داریم و اعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى، آنچه که غنیمت و فایده پیدا میکنید، حالا بنابراین که غنیمت، چه بنابراین که غنایم جنگی باشه چه عام باشه، هر غنیمتی، معدن است، کنز است، قوس است، ارباح من، خدا و رسول و ذل قربا یک پنجم اون مال اونهاست. یعنی در واقع حکم وضعی شرکت رو بیان میکنه، جو بیان میشه که یه شریکی در این مال هست، یه سببی برای در واقع ملکیت برای دیگری هست. بنابراین کاری به واجد اینها نداره، کی این کنز رو پیدا میکنه، کی معدن رو استخراج، ما کار نداریم. در معدن خمس است و اینم به خصوص وقتی روشن‌تر میشه که اون روایاتی رو ببینیم که میفرمان خمس از در واقع وجوه اماره است، مربوط به امارته، مربوط به امام زمان، مربوط به امام است، مربوط به حکومت است، مربوط به اولیاء دین است. این خب وقتی یه حکم وضعیه، کاری به تکلیف نداره، کاری به مکلف نداره، شرایط تکلیف نمیخواد درش بیاد. مثل اینکه شما مثلا طفل بدنش نجس نمیشه، جنابت براش پیدا نمیشه اگر مورد مباشرت واقع شد، اگر مال کسی در مالش باشه این خب شراکت پیدا میشه. شراکت وظیفش اینه که، وظیفه ولی اینه که مال شریک رو بده. طفل ضامن نمیشه، اگه زد شیشه کسی رو شکست ضمانت برش پیدا میشه. پس این یک حکم وضعی است، از اول حکم وضعی. این یک دلیل. دلیل دوم این که ادله خمس در همه ادله خمس اطلاق هست، ما اطلاق ادله رو داریم و نصوص ما، فتاوی ما، معاقد اجماعمون اطلاق داره. حتی در زکات اومدن گفتن، در بحث زکات شرط بلوغ و اینها رو، بلوغ و عقل و حریت رو شرط کردن علما، اما در خمس این شرط رو ندارن. مرحوم شیخ اعظم هم فرمودن که علما کنز و معدن و قوس رو گفتن، اما بقیه موارد هم شامل هست که در اونها بلوغ شرط نیست. به خاطر چی؟ به خاطر اطلاقات ادله، اطلاقات ادله خمس و اینکه یک حکم وضعی هیچ دلیل خاصی هم وارد نشده. مرحوم سید که در ارباح مکاسب اشکال کردن، اشکالشون اینه که از این طرف ما اطلاقات داریم، از طرفی هم داریم که یک دلیل هایی داریم که لیس علی مال الیتیم فی العین و المال الصامت شیئون، لیس فی مال المملوک شیئون. این شیئون شامل خمس هم میشه، گرچه این روایاتش مال باب زکاته. به همین دلیل که به همین اشکالی که سید اینجا در ارباح مکاسب مطرح کردن که این ارباح مکاسب کسب مثلا کرده بچه، حالا فرض کنیم که مغازه پدرش بهش به ارث رسیده و تو مغازه دارن کار میکنن و سودها میاد برای این بچه، میشه ارباح مکاسب. یا حقوق پدرش رو دارن میدن به این بچه، میشه ارباح مکاسب. خب این مال این میشه دیگه، مال این بچه هست. این رو گفتند که اونجا. به همین دلیل این روایات مرحوم نراقی در مستند به این روایات تمسک کردن، که این روایت که لیس علی مال الیتیم فی الدین و المال فی الدین، حالا بعضی نسخ داره ولی بعضی نسخ فی العین و المال صامت، گفتن مال صامت یعنی ذهب و فضه در مقابل غلاته، در اینها شیئی نیست. این روایت در باب یک ابواب من تجب علیه الزکات حدیث دوم، و اون روایت دوم هم لیس فی مال المملوک شیئون، اون هم در همون باب چهار حدیث اول هست. خب مرحوم نراقی به اینها تمسک کردن و عرضم به حضورتون که یا مثلا اون که در مال یتیم و مجنون رو هم بعضی از این روایات داره که درش زکات نیست، و گفتن که خب اینها شیئونی که در اینها هست شامل خمس هم میشه دیگه مطلقه. اشکال کردن بر مرحوم نراقی که نه، اون روایت اول که مال صامت رو میگه اون یک ذیلی داره که فاما القلات فعلیها الصدقه واجبه، اما قلات یعنی در مال صامت شیئی نیست، اما در قلات صدقه که یعنی زکات است واجب است. پس معلوم میشه اون شی یعنی زکات، ولی ما مربوط زکات اونجا قائل شدن که در مال صامتش ذهب و فضش، حالا بعضی تفصیل دادن بعضی همین ذیل رو هم ازش گذاشتن، ولی به هر حال مربوط به زکات. اون بحثش اونجا میاد که آیا تفصیل داره یا مطلقا زکات واجب، به هر حال روایت مربوط به زکات است. روایت دوم هم دوباره ذیل داره، اون که میگیم ولیس فی مال المملوک شیئون، ذیلش اینه، دنبالش اینه، ولو کان له الف الف ولو احتاجه لم یؤت من الزکات شیئا، لم یؤت من الزکات شیئا. بس بحث زکاتش، بس اون شیئی که اونجا هست یعنی در مملوک زکات نیست. این روایات زکات قائل میشیم، اونجا قائل میشیم که در مال یتیم زکات نیست. خب حالا ممکنه کسی بگه خب در زکات قائل شدین، خمس هم ملحق به زکات. نه، این الحاق دلیل نداره. لذا فقها در کلماتشون مشهور بلکه اجماع، مثل صاحب جواهر، مثل مرحوم محقق، صاحب شرایع، مرحوم شیخ اعظم انصاری، اینها گفتن خمس در کنز و قوس و حالا در کلام شیخ اعظم انصاری در مطلق مواردش مشروط به بلوغ و عقل و اینها نیست. پس معلوم میشه که از یک باب ندونستن، دو باب، اون زکات هست اون خمس، دو تا مسئله. اونجا دلیل خاص داره، اینجا دلیل، این دلیل رو نداره، نمیتونیم هم که قیاس بکنیم. پس اون چه که مرحوم نراقی استدلال کردن، این استدلال تمام نیست. میرسیم به دلیل دیگری که به عنوان مانع مطرح کردن از جناب آقای خویی در مستند، که ایشون به این روایات تمسک نکردن برای عدم خمس در برای صبی و مجنون و اینها. ایشون به حدیث رفع تمسک کردن. دلیلشون حدیث رفع است و فرمودن که حدیث رفع القلم عن الصبی و المجنون، این دلالت میکنه که صبی و مجنون هیچ چیزی برش نیست، هیچ تشریعی برش نیست، نه حکم تکلیفی دارد نه حکم وضعی دارد. شما مگه نمیگین خمسی حکم وضعیه؟ حکم وضعی هم نداره. این روایت رفع القلم در باب 4 مقدمه عبادات حدیث 12 است. حالا جای مختلفی هم نقل شده و فرمودن که این صبی و مجنون از دفتر تشریع استثناء شدند، وضع قلم بر اونها نشده است. کل بهائم، مثل حیوانات. فلا ذکر لهما فی القانون ولم یجر علیهما شیئون، هیچ چیزی برایشون جاری نیست، هیچ قانونی ندارن. وقت اشکال میشه برایشون که خب وقت اگر اینجور است که نه تکلیف دارند نه وضع دارند، و اگر ضامن هم نیستن، چجور میگین شما ضامنه؟ یا خب حالا اونجا چون ضامنه این حدیث رفع امتنانیه، وقت این امتنان نمیتونه که حق دیگران رو باشه، این امتنان حدیث رفع امتنانه، و شما اگر مال دیگری رو تلف کرد این بچه یا اون مجنون، این خلاف امتنانه. منتها این اشکال میتونه برایشون وارد باشه که این رفع عن امتی که نیست که شما بگین امتنان بر امت است و باید امتنان بر همه باشه. حالا اگه این ضامن نباشه، وقت اون طرف ضرر میکنه خلاف امتنان. این داره رفع القلم عن الصبی و المجنون، باید امتنان به همین صبی و مجنون باشه، امتنان هم هست، شما بگو ضامن نیستن. چرا قائل میشید به زمان؟ این چون امتنان، این امتنان که بر لسانش اون با رفعن امتی نیست، حدیث رفع که نیست، این حدیث دیگری است. رفع القلم عن الصبی و المجنون، اون رفع عن امتی تس، اون حدیث دیگریه، کاری به این حدیث رفع قلم عن الصبی و المجنون نداره. این امتنان بر صبی و مجنون اینه که ضامن نباشه مطلقا، ولو که اون طرف ضرر بکنه، مال اون طرف ضرر، اون ضرر بکنه. امتنان بر صبی و مجنون اینه که ضامن نباشه، و حالا که فقها این رو قائل نیستن. ولی خب آقای خویی اینجور جواب میدن که چون خلاف امتنان است، منتها امتنان تو این حدیث نیست بر طرف دیگر، فقط مال صبی و مجنونه. یا مثلا تعذیرات، چجور ما میگیم اینا حکم بهائم رو دارن؟ و حائم هیچ تشری، در حال که سبی و بچه به خصوص بچه ممیز براش یک آدابی، یک تعذیراتی وجود داره، دستور دادن. اصلا بحث امر به امر در اصول عمده موردش اینه که شارع مقدس امر کرده است اولیا را، پدرها و مادرها را، که به بچه هاتون امر کنین به صلات، اونها را امر کنین به صلات. امر به امر رو میگن. آیا امر به امر امر است؟ و بعد ما میگیم عبادات، در بحث عبادات سبی اونجا میان بحث میکنیم که آیا عبادات سبی مشروع است، مستحب است، اینا رو اونجا داریم دیگه. بعد اینجا تعذیر میشه اگه بچه‌ای کار خلافی بکنه، مرتکب منافی عفتی بشه، این تعذیر برش وجود داره. نمیشه بگیم که اگر ما گفتیم که حدیث رفع مطلق حکم وضعی و حکم تکلیفی رو بر میداره، خب دیگه لسانش لسان آبی از تخصیص میشه. پس ما باید بگیم، لذا بعضی اومدن مثل مرحوم آیت الله شاهرودی و گمانم شهید صدر، گفتن این مطلق رفع نیست، بلکه رفع مؤاخذه است، فقط رفع تکلیفه. مطلق این تشریع رفع نمیشه، احکام وضعی میمونه. بعضی از احکام حقوقی میمونه. علاوه بر این که ما اصلا نباید بیایم سراغ حدیث رفع، چون گفتیم خمس توی این ماله. خمس یه حکم وضعی، یک حکمیست مربوط به این مال، یعنی شرکت است در این معدن کنز، یه شرکت است مال. اگر که یک بچه شریک شد با کس دیگری، یعنی ولیش اومد یه مشارکت کرد، بگیم این بچه حکم بهائم داره، مال دیگری رو بخور برو، نیاز نداری که مال اونو بدی، میشه این شرکت، لسانش لسان شرکت. پس این حدیث رفع هم نمیتونه مانع باشه برای تعلق خمس به مال سبی و مجنون، به خاطر اینکه رفع مؤاخذه است و شامل بحث خمس به عنوان یک حکم وضعی، یک شرکتی در مال نمیشه. کسی اگه اومد با بچه شریک شد در مالی، بعد بگیم رفع القلم عن السبی، تکلیف نداری شما مالش رو بهش بدی، اینه که نمیشه. یه سری حقوق. علاوه بر این که خمس یک مسئله است، مسئله حکومتی است، مسئله مربوط به امامت است، مربوط به بخشش جنبه اجتماعی داره، سرمایه های ملی است در معدن، در کنز، به خصوص اونجایی که ذمی یک زمین رو میخره از مسلمان، برای یک حالت ممنوعیت است که ذمی نیاد بخره. بعد بعضی اشکال کردن در ذمی، مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، در عرض ذمی که از مسلمان بخره، اون ذمی باید خمس بده، ولی اگه بچه بود اونو اشکال کردن، چون مثلا لسان روایت داره علیهه یا به فرد تعلق میگیره و مثلا ظاهرش تکلیفه. منتها اونجا هم باید گفت، اتفاقا اونجا اصلا بعضی مثل آیت الله سیستانی گفتن از باب بقیه موارد خمس نیست، اون یک قانونیه که وضع کرده اسلام که کفار نیان زمین ها رو بخرند از مسلمان ها، مثل حالا اتفاقاتی که در فلسطین و اینها میفته، زمین ها رو نخرند، یک قوانینی وضع کردن. اون وقت اون دیگه اصلا کافر ذمی هم که اصلا مکلف به فروع ما نیست، پدر این بچه هم که کافره اصلا مکلف نیست، ولی در این حال میگن تو باید خمس بدی، یک پنجم رو باید بدی به در واقع مصرفش، هم حالا گفتن به فقراست، به صدقه است و اینها، یا حالا مصارف همین خمس را. پدرش با خودش فرقی نمی کنن. اونم مکلف نیست به فرو، طبق نظر مشهور این هم مکلف نیست. مرحوم سید در این ارواح مکاسب که فرمودن، ارواح مکاسب اینم چون که همون با علا داره، علیه الخمس داره، گفتن این ظهورش در وجوبه و بچه که تکلیف نداره. این ظهور تو ارواح مکاسب ما بعض روایاتمون به صورت بله علا هست و یا حالا مثلا همین دلیلی که گفتیم مال یتیم درش شیعی نیست که مرحوم سید فرمودن، این هم جوابش رو بیان کردیم. اگر علا هم باشه که علا، این علا اعم است از مسائل حقوقی و مسائل تکلیفی. این علا یعنی اینکه یک بحث مالیه اینجا، یک حکم وضعیه در اینجا، یه شرکتیه در اینجا و یک وظیفه است، یک وظیفه قانونیه. این نه به این معنا باشه که حتما حکم تکلیفی باشه. بنابراین چون خمس ذات اولیش یک حکم وضعیه، یک شرکت خدا و پیغمبر و ائمه اطهار علیهم السلام، خدا و پیغمبر و ائمه شریک در این غنائم، غنیمت و آنچه که ما افادن ناسه، دیگه کاری به مالکش نداره، مالکش صغیره یا کبیره، حره یا عبده نداره. بنابراین در اینجا جناب آقای خویی رحمت الله علیه فقط مخالفن، البته ایشون میگن برای بچه و اینها خمس در این هفت مورد نیست غیر از مال مخلوط به حرام، چون در مال مخلوط به حرام مال دیگریه باید بده، مال دیگریه حرامه دیگه باید بده اون رو، باید پرولیش باید خمسو بده تا پاک بشه، خمسو باید بده تا پاک بشه. خب همین به همین لسان میشه اشکال کرد که خب در بقیه موارد هم خمس وقتی تعلق گرفته به عین، خب باید بده این مال خدا و پیغمبر رو از باید از مالش ولی جدا کنه. آقای خویی تعلیق دارن لا یبعد عدم الوجوب علی غیر المکلف. حضرت امام تعلیق دارن که عرض ذمی خالی از اشکال نیست، بقیه رو قبول دارن، حضرت امام بقیه رو قبول دارن که خمس تعلق میگیره در مال بچه، در ما زمینه که ذمی میخره یه اشکالی دارن که اونم بعد احتیاط میکنن که بعد البلوغ پرداخت کنه اون ذمی، که حالا اون عقدی هم بود. ولی مرحوم آغازی ها در همون ارباح مکاسب که شیخ فرموده بقیه موارد رو که گفتن خمس داره، در این ارباح مکاسب که سید فرموده فیه اشکالون، آغازی ها فرموده الاقوا تعلقه بالارباح لاطلاق الادله. اقوا اینه که خمس به ارباح مکاسب هم تعلق میگیره چون ادله اطلاق دارد. مرحوم حکیم تعلیقه به این اشکالون سید تو ارباح مکاسب تعلیقه زدن که ضعیفان، این اشکال شما ضعیفه، بگین که به صلاح همون شیعونی که تو باب زکاته و اینها، نه اون مربوط به زکاته. و باز جناب حائری، جناب آیت الله گلپایگانی گفتن الاقوا تعلقه الاولا تعلقه، مرحوم فیروزآباد در بین مراجع فعلی حتی از شاگردان آیت الله خویی که خمس رو در مال طف نمیدونن، آیت الله سیستانی صریحا بیان دارن که نخیر، خمس تعلق میگیره به مال یتیم بله در منهاج که حالا منهاج ایشون رو هم داشتم که این عبارتشون رو بخونم، الان نمیبینم دور و بر. آیت الله وحید خراسانی باز قائل هستند، آیت الله صافی، آیت الله مکارم به احتیاط واجب خمس رو در مال یتیم یعنی طفل و غیر بالغ و مجنون قائل هستند. مقام معظم رهبری مدظله العالی ایشون هم خمس رو برای طفل هم لازم میدونن، در مال طفل هم خمس رو جاری میدونن. در بین مراجع فعلی فقط آیت الله نوری همدانی قائل هستند که خمس به مال طفل تعلق نمیگیرد، مثل مرحوم نراقی در مستند و مثل صاحب مدارک که تقویت کرده عدم خمس را و جناب آقای خویی که خمس رو در به مال طفل متعلق نمیدونن، ولی بقیه مراجع مثل سید صاحب عروه و مثل مرحوم شیخ اعظم انصاری و صاحب جواهر و اینها قائل به تعلق خمس به مال طفل هستند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.